أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسئله ما این بود که اگر کسی فی کنند انب را فی و انب ممن یعلم انه یجعله خمرا. مسئله ما در این سریعه اینجا بشید. جناب شیخ دیروز صراحتا اومدن گفتن این کار در واقع اعانه بر شرط حرام است، اما در این که اعانه بر خود حرام باشد تحمل است و ریشه اصلی بحث از حرمت این بی از این نقطه سرچشمه میگیره. بحثشون بود که تا اینجا آنچه که ما را چرخاندند به این نتیجه نائل شدند که بالاخره بیع العنب مقدمه حرام رو فراهم میکنه. مقدمه حرام چیه؟ اعانه بر مقدمه حرام هست. مقدمه حرام چیه؟ همین که این عنب در دست منی که میخوام برم نعوذ بالله خمر رو درست بکنم قرار گرفته. تملک العنب مقدمه برای تخمیر بیع شما به من اعانه من است در اینکه بنده مالک عنب بشوم، تملک بر عنب پیدا بکنم. خب پس بیع شما اعانه بر خود اسم نیست، اعانه بر شرط اسم یا بگو مقدمه اسمه. و این مبحث ریشش اینه که این بیع آیا حلال یا حرامه، ریشش اینه که آیا اعانه بر شرط حرام، اعانه بر مقدمه حرام، اعانه بر خود حرام هم هست یا اعانه بر خود حرام نیست. شیخ می‌فرماید ممکن است بحث را به نحو دیگری مطرح کنیم و اصلا کلن صورت مسئله را عوض بکنیم تا ببینید که هنوز تا فقیه شدن فاصله زیاده و بگوییم علت حرمت این بی از باب اعانه بر خود اسم است، نه شرط و مقدمه اسم. تا اینجا ما ثابت کرده بودیم که اسم چیه؟ اون چیزی که واقعا اسم در مسئله ما چیه؟ احسنتون، تخمیره. بعد گفته بودیم که مقدمه اسم چیه؟ تملک العنب، این مقدمه است. بعد اعانه کدوم عنوان خاص باشه؟ بی. تا حالا شاکله بحث که چینده بودیم این بود. حالا شیخ میخواد عوض کنه ماجرا رو، بگه اسم خود تملک العنب معقصد الحرامه. پس اعانه که بی میشه اعانه و خود حرام. الان بخواد چه این کار بکنه، ببینید چی میدوستم. بگوییم علت حرمت این بی از باب اعانه و خود اسم است، نه شرط و مقدمه حرام. بیان این مطلب به این نحو است که میگوییم تملک العنبه مع قصد صرفهی الی المحرم یا بگو الی التخمیر حرامون. خود عنوان حرامون علی المشتری، جناب مشتری تو حق نداری شرعاً به قصد این که میخواهی از این مقدمه در حرام استفاده بکنی مالک این مقدمه بشی. تو حق نداری برای این که بخوای بری تخمیر بکنی با این قصد بری و این را به تملک خودت در بیاری. از این بالاتر در روایات ما هست که حتی تویی که دلت بخواد بعدن تخمیر بکنی هست نه حق نداری حتی درخت تاج بکاری. پس خود تملک، تا حالا شما میگفتید تملک خودش حرام نیست، مقدمه حرام است که تخمیر حرام بوده. الان جناب شیخ یه مرتبه داره میاد جلوتر میگه نه، اگر خوب دقت بکنید در حق مشتری این تملک به این نحوه با تاجمی که قصد دارد که در حرام استفاده بکند این تملک میشه حرام. آیا حرام هست یا نیست؟ بله حرامه. بله معلوم اصلا کاری به من نداشته باشه. خود مشتری در حد خودش باید بذاریم کنار. خود مشتری که قصد داره که قصد دارد برود و تخمیر بکند، خود مشتری در حد خودش تملک مقدمه که عنب باشد براش حرام است. خب این تملک میشه براش حرام. شما هم که قبلا توضیح دادیم دیروز که کار تو اعانه و تملک هست، یقینا شیخ قبول کرده بود که این کار اعانه و تملک هست. خب از این میشه مستقیما اعانه بر خود اسم دیگه، اعانه بر مقدمه اسم نمیشه که بعد بیایم بحث بکنیم که آیا اعانه بر شرط حرام، اعانه بر خود حرام هم هست یا نه. دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. مستقیما بیع شما اعانه بر اسم. حالا شیخ میگن سه تا نکته. نکته اول، بنابر این نظریه یا بگیم دو تا نکته اینجا رو بکنیم نظریه اول، بنابر این نظریه به شرطی به حرام می شود که مشتری در زمان بی قصد حرام را داشته باشد، تو پرانتز تا تملکش حرام شود. اما اگر مشتری بداند که این بایه از این عنب در مسیر حرام استفاده می کند، به جای عنب بنویسیم مبیع کلیتره، اما اگر بایه مشتری هم برداریم، اما اگر بایه بداند که این مشتری برش بشه، اما اگر بایه بداند که این مشتری از این مبیع در مسیر حرام استفاده میکند، اما الان از این بیع چنان قصدی ندارد، قطعا از محل بحث خارج است و چون این بیعی حرام نیست. ببینید ما آمدیم گفتیم به حرامه، چرا؟ چون اعانه بر خود اسمه. گفتیم اسم چیه؟ تملک العنبه مع قصد صرفه الی تخمیر. حالا اگر مشتری که الان آمد همین الان قصد تخمیر نداشت، همین الان قصد تخمیر نداشت ولی تو میدونستی، حالا فرض کنیم به علم غیب، میدونستی این میخواد بره و در این در تخمیر استفاده بکنه، ولی الان از خریدن این انگورها قصدی نداره. بعدا قصد کارش ایجاد میشه، اصلا بعد فرض غیب شما علم غیب تو اشکالی نداره. حالا که از علم غیب بیایم بیرون، یه مثال ساده براتون بزنم. بنده کامپیوتر فروشم، یقین دارم، یقین دست خودم دیگه، یقین دارم این کسی که داره از من کامپیوتر رو میخره به تحقیق در طول سالهای آینده حداقل یک بار از این در مسیر حرام استفاده خواهد کرد. اما از شما سوال میکنم، آیا میتونی احراز بکنی همین الان که داره میخره قصدش اینه که من بخرم برم در مسیر حرام ازش استفاده کنم؟ نه. بس میشه نکته خیلی از بیها خارج میشه. بنده یقین دارم اگر موبایل فروش بودم، یقین دارم که فروش موبایل من باعث میشه بالاخره یک مرتبه از این موبایل در مسیر حرام استفاده بشم. ولی نمیتونم احراز بکنم که سلام مال از من خریده بود بده من موبایل رو بخرم بعدا بتونم باشه کار حرامی انجام بدم. نه، معلوم تو موبایل میخره برای منافع خودش.
مثال انگور خیلی فرق نمیکنه.
دقیقاً این همه
انگورم چه حرام هم
وقتی وجهه خوبی نداره شما حدس میزنید که این انگور رو الان داره میخره میبره
سر فرض رو عوض نکنید. فرض اینه که تو الان قصد نداشته باشید. بله، اگه یه وقتی آدم شما یقین کردی تعمیر قسم میشه همون از بحث نظریه، درسته؟ فرض ما بر اینه که یه آدمی آمده که تو به جهتی میدونی میره تخمیر میکنه، تازه وارد این شهر شده، تا حالا آدم مسلمونی بوده، در حالی که تو این بازار وقتی وارد بشه مسلماً فاسد خواهد شد. شما که اینو بهش بدی اون یک مقداری وارد بشه میگه به 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 نگاه کن همه داره این کارو میکنن من این کارو خواهم کرد. حالا به به تو یقین داری میره همه تخمیر میکنه، ولی الان چون هستی نداره این به حرام نیست. از بحث ما هم خارجه. بحث ما در جایی است که باید بداند مشتری میخواد بره این رو در مسیر حرام استفاده بکنه، مثلا تملکش هم حرام باشه، در حالی که اگر بنده قصد ندارم برم در مسیر حرام استفاده کنم تملکم حرام نیست. مشتری که قصد نداره بره در مسیر حرام استفاده بکنه تملکش حرام نیست. بنابراین بحث اونجایی بود که اگر طرف شما مشتری شما بدونی این قصد داره همین الان که این عنب را بخرد ببرد و تخمیر کند، این کامپیوتر را بخرد و ببرد و کار حرام انجام بدهد، این به شما میشه اعانه مستقیم در علم، چون همین تملک توسط اون مشتری با این قصد حرومه و به اطلاع اعانه در این تملک میشه حرام سر. اما اگر شما بدانی که این فرد میخواد داره در حرام استفاده کنه ولی الان قصدی نداره، اصلا بحث کامپیوتر شما این یارو اومده خریداری من یقین دارم که بالاخره در طول سنوات در حرام ازش استفاده خواهد کرد، الان قصد نداره که، بنابراین تملکش میشه بلا اشکال، تملکش بلا اشکال شد، اعانه من هم نسبت به اون نمیشه، اعانه به اسم.
اعانه سیف و اعتاد
و سیف نمیشه. دقیقا همینطوره. اگر شما اعتا و سیف کردی یقین داشتی که این فرد همین الان که داره از تو میگیره قصدش اینه بگیره بزنه، این میشه حرام، میشه اعانه در خود اسم. چرا؟ چون زدنش یه گناه جداگانه، یه کاری باش نداری، تا حالا اون بحث میکرد، الان به همین تملک و تصرف و استقرار عصا میخوام نگاه کنید. شیخ میگه همین استقرار عصا حرامه، استقرار عصا در دست کسی که میخواهد برود و کار حرام انجام بده، همین استقرارش میشه مقدمه حرامش حرام. نسبت تو چه این عصا رو بدی، یعنی قبلا دیروز میگفتیم اعانه بر مقدمه حرام زر باشه کردی، نه الان شیخ میگه اعانه بر خود حرام کردی، چون همین تد استقرار عصا در دست بنده میشود اعانه بر اسم، میشود اسم و دادنش میشه اعانه بر اسم. این همین بس. نکته دوم که باید اینجا بهش اشاره کرد اونه که یه مثال دیگری رو مطرح میکنن، میگن اگر باید به مشتری غذایی را بدهد. یه مثال دیگه میخوام بزنیم بحث شاید روشن‌تر بشه. ببینید یه وقت مشتری قصد دارد که با این غذا قوی شده و کار حرام انجام بدهد. در اینجا تملک مشتری نسبت به غذا حرامه، حرام است و بی اعانه بر اسم است. اگر مشتری اومده غذا گرفته میگه من این غذا را بخورم تقویت بشم برم کار حرام انجام بدهم، دیگه مثالاش خود تو ذهنتون بسازید، این میشه حرام و بنده حق ندارم به طور مشتری این را بفروشم، چون اگر بدونم جهد هیچ. اما اگر باید به مشتری غذایی را بدهد، مشتری قصد حرام ندارد ولی بله قوه حرام در او پیدا می شود، در اینجا تملک مشتری حرام نیست و بی هم اعانه و حرام نیست. آقا مشتری آمده غذا خورده، بالاخره هر کس غذا بخورد در او قوه حاصل می شود، قوه هم که حاصل بشه می تواند در راه حلال می تواند در راه حرام استفاده بکنند. اما الان مشتری قصد ندارد از این قضا قوهی حاصل بشود که باشه برود کار حرام انجام بده، نه قصد نداره، بلکه تو اصلا برفرست طور مشتری هم می دانی که این کار خواهد کرد، خودم طور باقی هم می دانی که این قرار هم این کار بکنم، اما خود مشتری همچنین قصدی رو فعلا نداره، ممکنه بعدن همچنین قصدی رو پیدا بکند. این میشه تملک مشتری، میشه حرام نیست، بیع تو هم اعانه و تملک مشتریه، این که حرام نیست بیع تو هم اعانه و اسم نیست. نظریه دوم به نظر میرسد که تملک الانر مع قصد صرفی در محرم حرام نیست، ولذا بیع هم حرام نیست. این نظریه دو. نظریه اول میگفت تملک الانر مع قصد صرفی در تخمیر حرام علی المشتری. نظریه دوم میگه خیر، تملک العنب حتی نه قصد صرفهی الی المحرم که همون تخمیر باشه حرام نیست، فلذا بیع میشه اعانه و هیچ چیز غیر حرام. این نظریه دوم. تا اینجا متنتون رو بخونیم بعد وارد مطلب جدید بشیم.
خب فاذا بدینا، اگر بحثمون رو بر این مطلب استوار کنیم، الا ان شرط الحرام حرام مع فعله توسلا الى الحرام، اگر بر این مطلب بنیان بگذاریم و بپذیریم که شرط حرام، شرط حرام میخوایم تطبیقش کنیم بر مثالمون، شرط حرام بنویس تملک العنب، تملک العنب حرامون، حرام است، خود تملک عنب حرام، کی؟ مع فعلهی، یعنی که شما بروی انجام بدهی تملک عنب را به خاطر رسیدن به حرام، توسلا الی محرم، محرم بلوش میبیسید تخمیر. اگر قصد داشته باشی توسلا الی تخمیر و الخمر بروی و تملک عنب بکنی، تملک به عنب حرام میشه، خود تملک العنب حرام میشه، کما جزم بهی بعضون. نظریه اول. حالا فاذا بنینا بر این مطلب دخل ما نحن فیه فی الاعانه تعالی خود المحرم، مانحنفی میشه اعانه بر خود محرم. تا حالا میگفتیم مانحنفی میشه اعانه بر شرط و مقدمه محرم. حالا اومدیم همون مقدمه حرام هم حرام کردیم، پس اعانه بر اون مقدمه در واقع اعانه بر خود حرامه. فیکون بیع العنب اعانتن علا تملک العنب المحرم، پس می باشد بیع عنب اعانه بر تملک عنب. کدام تملک؟ تملکی که حرام است. این المحرم صفت برای تملکه. از جاهایی که ادبیات عرب کم میاره و باید به معنا نگاه بشود، یه همچین جاهایی است که یک صفتی بعد از مضاف و مضاف الیه میاد. معلوم نیست صفت برای مضاف الیه هست یا صفت برای مضاف است. اینجا باید فقط به معنا نگاه بشه. یعنی این المحرم میتونه صفت برای عنب باشه، انگور حرام، در حالی که انگور که حرام نیست در مانحنفی، اون تملک حرامه. پس المحرم صفت برای تملک هست. خب فیکون بیع العنب آنتن علا تملک العنبی، که این تملک عنب حرام است. کی حرام است تملک عنب؟ مع قصد توسل بهی الی تخمیر، اگر قصد داشته باشی که توسل به جویی به وسیله آن به تخمیر. یعنی همین تملک العنب اگر قصد داشته باشی بری باش تخمیر کنی، همین تملک تو هم حرام میشه. مقدمه حرام حرام است. خب و ان لم یکن اعانتن علی نفس تخمیر، اگرچه اعانه بر خود تخمیر نیست، او علا شرب الخمر، بله اعانه بر شرب خمر نیست، ولی اعانه بر تملک المقدمه به قصد صرفها الالحرام هست یا نیست؟ بله. و تملک المقدمه به قصد صرفها الالحرام حرامون. نه نه، این بحث داره در جای خودش، نمیشه همچین خیلی فقیهانه نمیشه نظر داد. بحث داره کدام مقدمه حرام حرامه. مگه مقدمات واجب همشون واجبه؟ نه، نه نیست. تفسیر قائل به تفسیر، حداقل دو سه تا تفسیرش در ذهن منه الان. این از این مبحث. اگر مقدمه تنها مقدمه انحصاری واجب باشه، وقت مقدمه انحصاری واجب نیست. شما میخوای بری بالای سقف، هم آسانسور هست، هم پله هست، هم نردبان هست، اینا هیچ کدوم شاید واجب نباشه. اینا رو بحث دیگه، تو کفایه نسبتا بحث شده. خب و این شئت قلت، خیلی عبارت هم این بر اون برداشت، میخوام شسته و رفته بهت بگم. ان شراء العنب، خود شراء عنب، تا حالا میگفتیم مقدمه حرامه، اینجا میگیم ان شراء العنب للتخمیر خودش حرامون. شراء عنب برای تخمیر خودش حرام است. که غرس العنب لعجل ذالک، مثل غرس عنب برای تخمیر. چطور شراءش حرامه؟ در روایات داریم حتی غرس عنب، کاشتن درخت تاک نیز، اگر قصد داری بعدن تخمیر کنی همین الان حرام دیگه. عنب که نزدیکتره، شرا که نزدیکتره، تو تاکو بخریش 6 ماه دیگه، یه سال دیگه نتیجه بده بکاری، اونم شارع گفته حرام است دیگه. شرا دیگه به طریق اولا. فلبای او انما یعین علی شراء المحرم، تا حالا ما میگفتیم بایه انما یعین علی مقدمت الحرام، امروز اومدیم یه دفعه گفتیم البایه و انما یعین و علی الشراء المحرم، اعانه بر خود حرام کرده، اعانه بر خود حرام کرده. اینم یک عبارت از جناب شیخ. نه، دو تا نکته میخوایم عرض کنیم. یک، اگر بایه بداند که مشتری کار حرامی رو میخواد انجام بده، ولی نه الان که داره از من میخره یه همچین قصدی نداره، بعدن این قصد براش حاصل میشه. لو لم یعلم البایه که ان الشراء لأجل تخمیر، خود شراء برای تخمیر نیست، لم یحرم، حرام نیست. و ان علم انه سیخمر العنب به ارادت جدیدت من، اگرچه بداند این یه اراده جدیدهی خواهد داشت و بعد این کار حرام خواهد انجام داد. مثال خیلی روشنش کامپیوتره، الان که از من کامپیوتر رو میخره قصدی نداره نسبت به حرام، اما بنده میدانم که در طول زمان یه اراده جدیدهی برای او حاصل خواهد شد و یه کار حرامی رو انجام خواهد داد، این حرام نیست. و ان علم انه سیخمر العنب باراده جدیده من. تمام شد نکته اول. نکته دوم، و کذل کلام فی بائع طعام علی من یرتکب المعاصی، بائع طعام به کسی که میخواد بره گناه انجام بده. فانه لو علم ارادته من الطعام المبیع التقوی بهی عند التملک علی المعصیه، همانا بایه اگر بداند چه چیز را، اراده مشتری را از چی، از طعامی که مبیع ما بوده در مثال، اراده کند مشتری چه چیز را اراده کند، قوی شدن به واسطه طعام را وقتی که مالکش شد، عند التملک قوی شدن به وسیله طعام، قوی بشه بر چی، قوی بشه علل معصیه، قوی بشود بر این که کار گناه انجام بدهد، قوی بشود بر این که کار گناه انجام بدهد، اگر بدونی که این قصد داره میشه حرام دیگه، حرام البیمن، چون خود گرفتن قضا و شراء قضا با قصد این که من میخوام برم کار حرام، قبیل بشم کار حرام انجام بدم، هم شراء میشه حرام. و بیع تو اعانه بر شراء هست، میشه اعانه بر اسم. اما عمل علم به انه یحصل من هذا الطعام قوتون علی المعصیه، اما علم به این که حاصل می شود از این قضا یه قوتی بر معصیت، که یو توسل بها الیها، که توسل پیدا می شود به این طعام الی المعصیه. اینجا طعام بهتر بود که ببخشید، یو توسل بها بزن به این قوه، که توسل پیدا می شود به واسطه این قوه الالمعصیه، به معصیت، فلا یوجب تحریم، جو دیگه تحریم نیست، حرام نیست. اگر دیگه توضیح شده تکرار نکنه. هازا، تا اینجا بحث معلوم شد که ما گفتیم اگر شما توی بایه میدونی این مشتری میخواد این مبیع رو بگیره و به این قصد داره میخره که بره کار حرام انجام بده، شرایش میشه حرام، بیع تو به این فرد میشه اعانه بر حرام، اعانه بر خود حرام، میشه اعانه بر حرام. اما تمام حرف ما در این مطلب این است که تملک العنبه مع قصد صرفهی الى المحرم حرام باشه، در حالی که ما یه همچین حرفی رو قبول نداریم. نظریه دوم میرسه، میگه که به نظر میرسد که تملک العنب مع قصد صرفهی الى المحرم حرام نیست، ولذا بیم حرام نیست. حالا اینا چی میگن؟ میگن زیرا اگر قرار باشد بیت حرام باشد، باید از باب تجری حرام باشد. بحث رو میبرن سر تجری، از اینجا ببرن بحث خیلی دگرگون میشه. یعنی تا حالا ما داشتیم سر عنوان اعانه بر اسم بحث می‌کردیم، یک دفعه بحث می‌کنیم سر عنوان تجری، به جناب شیخ بحث رو می‌گردونه.
از اینجا خصوصا یه اشکالی که بعداً میاد، نمیدونم امروز میرسیم یا نمیرسیم، برید نگاه بکنید ببینید حواشی و تعلیقات و شروط چه کار کردن، چه زحماتی کشیدن برای اینکه تبیین بکنن مراد شیخ رو. و همشون هم که تمام شده گفتن واقعا ما نفهمیدیم شیخ چی گفت. مثلا آقای مرحوم شهیدی که دیگه از بهترین تعلیقات هست توضیح داده و میگه تا الان برای من معلوم نشده این مطلب چی بود. حالا این تو در آینده خواهی بود. حالا این قسمتی که الان دارم میگم کمتری همچی بحثی. حالا من یه جوری به صورت منقح این بحث رو مطرح میکنم و ندیدم که کس دیگری به این نحو گفته باشه، لذا احتمال اینکه اشتباه باشه دو احتمالش هست آدم گیشه. ولی من خودم دیشب شاید تا ساعت 1:45 ذهنن و کتابا و اینا همه درگیر این مطلب بودم، همه خیلی شرطوندن بحث رو. این حرفی که من میزنم کاملا با متن قابل تطبیقه، ولی چون هیچ کس نگفته میگم ممکنه حرف حرف درستی نباشه، ولی به نظر من از تمام حرفای این و رو این حرفای عجیب و غریبی که زدن، حالا یه تسلسل تو عبارت شیخ هست، بعضی رو توضیح دادن به دور رسیدن، بعضی رسیدن گفتن آقا اصلا تسلسل نیست، بعضی گفتن ما نفهمیدیم چی شد این مطلب، اینا رو نداره این بیانی که من دارم. ببینیم میگه زیرا اگر قرار باشد بی حرام باشد باید از باب تجری حرام باشد، حالان که در تجری قصد حرام شرط است. تجری رو خوندید سابقا، اینجا خیلی با سرعت تکرار میکنید، هم تو الموجز خوندید، هم احتمالا توی اصول فقه خوندید، هم اول رسائل خوندید. میگه که اگر شما یه ظرف آب این وسط باشه، خیال کنید خمره، برداری با قصد اینکه خمره و میخوای کار حرام انجام بدی سر بکشی و بخوری، این میشه چی؟ این میشه بعد تجری. بحثه آیا عقاب داره یا عقاب نداره. بنده ای که برداشتم اینو خوردم، خمر نخوردم که، آب خوردم، اشتباه کردم. در مقابلش انقیاده، شما یه کار رو فکر میکردید در شما واجب انجام بدید و حرام برمان. خب شیخ میگه اگر قرار باشه این بی حرام باشه از باب تجریه، شما میخواهی جرأت کردی در اینکه این کار حرام انجام بگیره. حالا این بحث هست اصلا بابا تجری اینجا هست یا تجری نیست، اصلا عنوان تجری به تعریف تجری اینجا صدق میکنه یا نمیکنه کاری نداره. حالا که در تجری قصد حرام شرط است و بنا بر فرض بایه قصد حرام ندارد، و بنا بر فرض بایه ما فرض اصلا فرض مسئله اینه، من بایه علم دارم به اینکه تو میخوایی بدی کار حرام کنی، قصد حرام ندارم، قصد ندارم، بعد گفتیم حالا اگه قصد داشته باشه حرام. حالا ببینید عبارتو
میگه هادا ولکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الی قد یمنع. میگه داشته باشی مطلب را، نظریه اول همگی مبنی بر این بود که تملک العنب مع قصد صرفه الی تخمیر حرام علی المشتری، همه مبنی بر این بود، ولی ما قبول نداریم. ولیکن حکم به حرمت آوردن به شرط حرام، اتیان به شرط حرام میسید بی در اینجا میخواد بیاورد شرط حرام را. شرط حرام چیه؟ تملک العنب. اتیان میسید بی، آوردن شرط حرام، شرط حرام میشه تملک، تملک العنب. خب آوردن شرط حرام توسلن الی، شرط حرام به خاطر توسل به خود حرام، این که این حرام باشه قدیم نه مورد نهی واقع شده، همینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه تملک العنب مع قصد صرفه الی تخمیر حرامون علی المشتری، نه قبول نداریم. و اتیان به این کار که بی باشه، اینم قبول نداریم که حرام باشه. چرا؟ الا من حیث صدق تجری، حرام نیست مگر اینکه بگیم تجریه، حرام نیست مگر اینکه بگیم بر این مطلب تجری صدق میکند، در حالی که والبیع لیس اعانتن علیه، بیع اعانه بر حرام نیست، اعانه بر تملک الانب نیست، لیس اعانتن علی تملک الانب. و ان کان اعانتن علی الشراء، به تجری هم میتونی بزنی ها، والبیع لیس اعانتن علی التجری، و بیع اعانه به تجری نیست اگرچه اعانه بر شراء هست. اعانه بر شراء، اعانه بر تجری و خود تجری نیست. چرا تجری نیست جناب شیخ؟ الا انه فی نفسه لیس تجریا، بیع در خودش تجری نیست. چرا تجری نیست جناب شیخ؟ میگن فإن التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد. در تجری دو تا امر شرطه، یک فعل، دو قصد حرام. در حالی که بنا بغلش می‌نویسید، در حالی که بنا بر فرض بایع قصد حرام ندارد، بنا بر فرض بایع قصد حرام ندارد. خب حالا یه اشکال و جواب تو این 7-8 دقیقه است. نکته اساسی و گیر اصلی مطلب که همه رو به درد سر انداخته همین اشکال و جوابه. کسی چیزی گفت؟
این تجری خودش یا خود فاعلی داره یا خود فعلی؟
اینجا بر فرض حرمت تجری داریم بحث میکنیم.
خب همین، حالا خود فعلیش زمانی که منجر به حرام شد خود شیخ هم فاعل بود که حرام، این
هم
خود فهمی داره، یعنی
منجر به
حرام میشه
پس
از قسم حرام.
این اصلا ما گفتیم تجری نیست، ببینید
تجری از این قسم خوبی که منجر به خوب فهمی،
اصلا تجری از هیچ قسمش تجری نیست. تجری دو تا عنوان باید داشته باشه، دو تا مقدمه باید داشته باشه، یک فعل، دو قصد حرام. چه بخواد قوه فعلی داشته باشه، قوه فاعلی داشته باشه، چه قوه فعلی و فاعلی با هم داشته باشه. تجری اصلا حقیقت تجری اینه که یه فعلی انجام بشه به علاوه قصد حرام. حالا من از شما سوال میکنم، تو یه بایعه قصد حرام داری؟ نداری. فرض اینه که من قصد حرام ندارم، قصد تخمیر ندارم. حالا اشکال میگه با توجه به این که این اشکال دفعه با توجه به این که چون من اینو با دقت کلمه به کلمه رو با دقت نوشتم بذارید دقیق بنویسم، با توجه به این که اینو میگم من جایی ندیدم و همه کسانی که شرح کردن تعلیق دادن غیر این گفتن ها، ولی به نظر من همه اونا مخصوص خودشون هم آخر سر گفتن ما نفهمیدیم، یا خیلی جالبه کسانی که آمدن شرح کردن به این نقطه که رسیدن یه ذره گفتن ما اصلا توضیح نمیدیم، فلانی در این مطلب اینطوری گفته، ورشا عبارت یکی دیگر رو گذاشتن اینجا که اصلا خودشون واقع کنن مطلب. حالا من اینا رو دقیق با کلمه به کلمه شو دقت کنم. با توجه به این که شراء مقدمه تجری است، چرا شراء مقدمه تجریه؟ گفتیم تجری مساوی با شراء به علاوه قصد حرام. تجری که بنده مشتری میخوام بکنم، تجری یعنی باید اینو بخرم و قصد حرامم داشته باشم، این میشه تجری، چون هنوز کار حرامی انجام ندادم، اینو بخرم و پس شرا میشه مقدمه داخلیه تجری، هر یه چیز مرکب از مقدمات داخلیه تشکیل شده. با توجه به اینکه شرا مقدمه تجری است، بی اعانه بر مقدمه تجریز و خود به نوعی تجری به حساب آمده و حرام می شود. شما بالاخره خودت اشکال اینه، میگه خود این به بالاخره تجریز، چون
شراء مقدمه تجریه، بیع اعانه بر مقدمه تجریه، پس خودش هم یه نحوه تجریه، یه کار حرام رو انجام میده. پس بیع خودش میشه تجری و حرام. جواب شیخ اینه، بیع به هیچ وجه تجری نیست، زیرا بنابر فرض بایع قصد حرام نداشته تا تجری صدق کند. خب میگه بیع به هیچ وجه، شمای مستشفی گفتی بالاخره گفتی بیع میشه تجری، به نوعی تجری به حساب میاد. شیخ میگه بیع تجری نیست در اینجا، چون تجری ما گفتیم باید قصد حرام رو هم داشته باشی و بنابر فرض بایع قصد حرام را ندارد، پس تجری در کار نیست. این جواب شیخه، اجازه بدید خود شیخ بعد بگه. حالا و اگر بگویی، و اگر بگویی ولو قصد نداشته باشد کارش حرام است. آقا ما گفتیم که تجری نیست چون بایع قصد نداره. تو بیا ببین آقا ما کاری به قصد بایع نداریم، بالاخره تو به بایع داری کمک میکنی که این فرد بره و کار حرام را انجام بدهد، ولو قصد نداشته باشه کارش حرام است. لازم می آید تسلسل در حرام، لازم می آید تسلسل در حرام. یعنی چی تسلسل در حرام؟ این نقطهش. لازم می آید تسلسل در حرام یعنی اگر شما گفتی ولو من قصد نداشته باشم، اگر مقدمه ای رو در اختیار تو بذارم کار من حرامه، لازم میاد که تسلسل در حرام. یعنی چی؟ یعنی اون بعد فروش هم کارش حرامه، بعد فروش به من بایه، یعنی اون تاک نشان هم کارش حرامه. چرا؟ اینا هم قصد نداشتن، ولی بالاخره تو سلسله علت وجود داره دیگه. اگر من قصد مهم نیست داشته باشم، همین که اینو میام در اختیار تو قرار میدهم بشه کار من حرام، برای قصد ندارم. خب چه برای اون که بعض رو به من داده، اونم چه مقدمه مقدمه حرام، اون کسی که تاک نشانده میشه مقدمه 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 حرام، اون کسی که درخت انگور را به اون تاک نشانه داده اون میشه مقدمه 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 حرام، اون کسی که اون درخت انگور را کاشته ابتداعا همینطور، اون کسی که اون درخت انگور را بعضش را خریده، برو تا اونجایی که انگور ساخته بشه، تا همینطور هر حرام باشه اون کار اونم میشه الان حرام. چرا؟ اون قصد نداشته، ولی مقدمه کار من اگر قبلی ها نبودن مقدمه کار من آماده نمیشون، رضا تسلسل میشه. بعد جناب شیخ میگن فهم حالا تو متن میخونم و اشاره میکنم. ببینیم یه دو خط شد، مطلبش خیلی وقت نمیگیره. و توهمو ان الفعل، بالاش میبینید چرا ان الفعل مقدمتون لهو، مقدمه تجریه و من کاری ندارم، این کار تو چه قصد داشته باشی چه قصد نداشته باشی، میشود فیحرم الاعانه، اعانه بر شراء میشه حرام و بیع تو هم اعانه بر شراءه و به نحوی تجریه. جوابش اینه مدفوعون به انه لم یوجد قصدون الی تجری، بابا بایع قصد تجری ندارد که بخواهد عنوان تجری بر او صدق بکند و حتی یحرم، تا حرام بشه کار بایع، تا حرام بشه کار بایع، و الا لازم تسلسل، و الا لازم میشه متسلسل بشه مسئله. اگر صرف انجام یه مقدمه بدون قصد بشه تجری و حرام، لازم میاد کار قبلیش، همه اینا مقدمه هستن دیگه. اگر بنده هزاران هزار نفر نبودند الان این عنب دست من نبود، این عنب از یه تاشه،
این تاک خودش از یه عنبه، این عنب خودش از یه تاکه، این تاک خودش از یه عنبه، این عنب خودش از یه تاکه، و تمام اینها تاک نشان داره، فروشنده عنب داره، فروشنده بذر داره، تاک نشان داره، فروشنده عنب داره، فروشنده بذر داره، تاکش همینطوره. راه اگر صرف انجام یک مقدمه موجب حرمت میشد، لازم میشد تسلسل باشه، همه حرام باشه. بعد میگه فف هم اشاره به این است که بابا بین این مقدمه اخیر، بین این بیع من با موارد قبلی فرقه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که بنده در اینجا علم دارم که این میخواد بره و کار حرام انجام بده، ولو قصد ندارم. ولی قبلی ها نه قصد دارن نه علم دارن، لذا فرق میشه. ممکنه قائل بشیم بگی این میشه حرام، اون بشه حرام نیست. طبق این تقریر بحث کامله، مشخص منقه، حرف شیخ معلومه، فهمش هم معلوم شد. حالا برید، دوست دارم برید نگاه بکنید در این زمینه، برید تحقیق بکنید ببینید مقصود شیخ از این دو خط بقیه چی گفتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.